اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. امروز 5 ماه می مصادف است با روز جهانی قابله ها است. گزارش در این مورد در کنار گزارش های دیگر از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. حسین ابراهیم طه سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی میگوید که این سازمان با تعامل در چارچوب رویکردهای بشری و دیالوگ سازنده با مقامهای حاکم در افغانستان ادامه میدهد. او این سخن را در آغاز 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی و روز پنجشنبه در گامبیا بیان کرده است. بر اساس اعلامیه سازمان، این سازمان ابراهیم طه از کشورهای عضو خواسته که به طور سخاوتمندانه به تلاش‌های بشری سازمان همکاری اسلامی به ویژه در افغانستان از طریق صندوق مساعدت بشری دوستانه برای این کشور کمک کنند. وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه اکس گفت که عبدالقاهر بلخی سخنگوی این وزارت به نمایندگی از حکومت طالبان در 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده است. یک مقام طالبان میگوید که بر اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها شهرهای بدخشان تخار بر روی ترافیک بسته است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از رئیس فواید عامه این گروه در بدخشان در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که در پی بارش شدید سیلاب در شماری از مناطق سرازیر شده است و گفته که تلاش‌ها برای بازگشایی شهرها آغاز شده است. تیم الف کرکت سریلانکا در چهارمین بازی یک روزه با تیم الف کرکت افغانستان 276 دوش هدف تعیین کرده است. این بازی امروز در سریلانکا آغاز شد. کرکت بازان افغان تلاش میکنند که هدف تعیین شده را تکمیل کنند. در 3 بازی گذشته سریلانکا در برابر افغانستان پیروز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، در درگیری مسلحانه در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان 1 دیشب کشته و 3 دیگر زخمی شدند. ایرنا گفته که نیروهای بسیجی و دنبال درگیری به محل رویداد اعزام شدند. هزاران فلسطینی اسرائیلی طی راهپیمایی از حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که توافق آتش بس با گروه تندرو حماس در غزه را بپذیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، راهپیمایی در تل آویو به روز شنبه در حال صورت گرفت که مقام های حماس سرگرم دیدار با میانجی های مصری و قطری در قاهره بودند. و صادق خان پاکستانی تبار برای 3 بار شاروال لندن شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او به روز شنبه 4 ماه اپریل با کسب نزدیک به 4 ماه می با کسب نزدیک به 44% آرا در سمتش باقی ماند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعتراض ها در بدخشان و تحولات در این ولایت را در گزارش در صدر گزارش ها میشنوید. نگرانی ملل متحد و بانک جهانی نسبت به وضعیت زندگی مهاجران که به افغانستان بازگشتند. گزارش مشترک این نهاد به نام ارزیابی نیازهای فوری عودت کنندگان افغان. تلفات عودت کنندگان افغان.
باور کو که بیخی دمی کنج خانه شدیم، بیخی زندگی سر مختل خسته که واقع داریم.
یکی از نیازمندان افغان بود. تلفات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها، باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها از 1 ماه به این سو. گزارش در این مورد. گفتگوها به هدف دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه را در تحولات بین‌المللی می‌شنوید. امروز پنجم ماه می، روز جهانی قابله‌ها است. مشکلات قابله‌ها آنان که در این رشته می‌آموزند و نیاز قابله‌ها در مناطق دوردست.
دور کار کردن نمیتونه بدون محرم، یا بعضی هاشون محرم دارن بعضی هاشون ندارن، دیگه جاهایی که کار میکنن مثلا یا ماشای درست برشون نمیتونی.
اشتراک 1.5 میلیون نفر در کنسرت مادونا در برزیل. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای 7 روز هفته. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح به این سو شنونده رادیو آزادی روی امواج 19، امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم. معترضان در ولسوالی ارگوی بدخشان با برگزاری مراسم جنازه یک جوان 23 ساله که دیروز در جریان اعتراضات مردمی کشته شده بود، خواستهایشان را از حکومت طالبان مطرح کردند. منابع در این ولسوالی و ولسوالی درایم به رادیو آزادی گفتند مجازات شدن عاملان قتل دو تن از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، از بین بردن کوکنار به همکاری مردم و عدم تعرض به حریم خصوصی مردم و تبدیلی مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی درایم از خواست‌های اساسی معترضان این دو ولسوالی هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
ارگوی بدخشان باشندگان این دو ولسوالی خواسته هایشان را با صدور قطعنامه بیان کردند. منابع محلی از قریه دنده چشمه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان برادی آزادی می گویند که مردم در مراسم خاکسپاری عبدالباسط جوان 23 ساله که دیروز در اعتراضات جان باخت، گرد هم آمدند و خواسته هایشان را در یک قطعنامه بیان کردند. شمس الدین مبارز از فعالان امور جوانان در این ولسوالی بر رادیو آزادی درباره قطعنامه معترضین ارگوی بدخشان به رادیو آزادی گفت: در کنار مجازات عاملان قتل عبدالباسط، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از نکات اند که در این قطعنامه ذکر شده است. آقای مبارز افزود که مردم حاضر است که در از بین بردن کوکنار با دولت همکاری کند. در همین حال یک منبع محلی از ولسوالی درایم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت که تاکنون مذاکرات صورت نگرفته است و دیروز مردم با هیئت که به این ولسوالی رفته بودند برخورد خوبی نکردند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه اکس خود با نشر اعلامیه گفته که باز بین بردن کشتهای کوکنار که به امر رهبرشان انجام می شود بسیار تاکید کردند و هیچ جای از این امر مستثنا نیست. او به بیان متخلفین به سوی مامورین مبارزه با کشت کوکنار در بدخشان هجوم بردند. در این اعلامیه آمده است که هیئت از سوی حکومت طالبان به ریاست قاری فصیح الدین لویدرسس این حکومت از سوی رئیس الوزرا گمشته شده است تا این موضوع را از نزدیک بررسی کند. این اعتراضات در حالی از روز جمعه آغاز شد که نیروهای طالبان وارد کشت‌های باشندگان روستای قلق ولسوالی درایم شد و با برخورد مردم روبرو شدند که در نتیجه درگیری یک دهقان به نام نظام الدین جان باخت و 3 تن زخم برداشتند. باشندگان محل ادعا میکنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با سرکوب وارد کشتهای کوکنار آنها شده است، اما مقامات طالبان در اعلامیه‌های مختلفی که منتشر کردند ادعا میکنند که مردم در مقابل از بین بردن کشت کوکنار استادگی میکنند و وجود برخی از افراد سوء استفاده‌گر منجر به این اعتراضات شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان جهانی مهاجرت و بانک جهانی در مورد وضعیت زندگی بازگشت کنندگان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. گزارش مشترک این سازمان زیر نام ارزیابی نیازهای فوری بازگشت کنندگان افغان نشان می‌دهد که بازگشت کنندگان در افغانستان و بازگشت کنندگان احتمالی با کمبود کمک‌های بشر دوستانه، بیکاری، فقر روبرو بوده و دسترسی محدود به خدمات آمدارد. در گزارش همچنین آمده است که از میان بازگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان بیشترشان کودکانند که سنشان زیر 15 سال است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در گزارش مشترک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، اداره بین المللی مهاجرت یا IOM و بانک جهانی ابراز نگرانی شده که برای بازگشت کنندگان به افغانستان و بازگشت کنندگان احتمالی سهولت‌های کافی زندگی مهیا نیست. در این گزارش که روز شنبه زیر نام ارزیابی نیازهای فوری بازگشت کنندگان افغان نشر شده آمده است که بازگشت ناگهانی این افغانان به افغانستان در بخش نیازهای ابتدایی آنها نگرانی‌های جامعه جهانی را برانگیخته است که چگونه آنها برای ادغام مجدد این جمعیت در جامعه افغانستان در میان مدت و بلند مدت آماده خواهند شد، در حالی که بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته و خدمات عامه محدود است. یافته های این گزارش نشان می‌دهد که برگشت کنندگان اخیر از پاکستان بیشترشان فاقد اسناد بودند که بیشترشان را کودکان زیر 15 سال تشکیل می‌دهد. در گزارش در کنار دیگر مشکلات اقتصادی و بشری از بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران نیز ابراز نگرانی شده است. این همه مشکلات است که برگشت کنندگان اجباری به افغانستان از پاکستان و ایران نیز آن را تایید می‌کنند. محمد عظیم که به تازگی از پاکستان برگشت کرده بود به رادیو آزادی گفت پدر 4 دختر و 1 پسر است که با بازگشتش به کشور همه دخترانش از مکتب و پوهنتون محروم شده و خودش نیز با مشکل بیکاری روبرو است.
اینمی که اولادای ما از درس دور مانده و بی‌سر نشونده نمی‌برم. دختر کلانم 15 شریعت بود، سمستر پنجم بود، به سرنوشت ماند. دختر دومیم 12 را خلاص کرد، گفتیم پنتون بخوانم، متاسفانه خوانده نتانست. و دختر سومیم صرف 9 بود، به سرنوشت ماند. و دختر چهارمیم صرف 6 به سرنوشت مانده. حتی دمو کورس ها مالیده نیست که در کورس ها رو ایشان کنیم. دخترهای خورده میمونه که در کورس ها بره، دخترهای کنار نیمونه کورس بره.
امید باشنده ای کابل که تازه از ایران به افغانستان برگشته و سرپرست یک خانواده 6 نفری است، با صدای گیری آلود بر رادیو آزادی گفت نه در کشور بیگانه آرام بود و نه هم در کشور خود آرام است. او میگوید با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است.
باور کو که بیخی دمی کنج خانه شدیم، بیخی زندگی سر مختلف است. که واقعی در کار بار در افغانستان نیست. من خودم در سرچوک رفتم چندین روز کار بار، کار پیدا نمیشه، یک چیز جور نمیشه دیگه، مشکلات زیاد است از هر نگاه.
احمد که از سالها به این سو در شهر خیبر پختونخوا پشاور زندگی میکند میگوید نگران اخراج اجباری خود و خانواده‌اش از پاکستان است. او میگوید زندگی متوسط در پاکستان ساختند و اگر به گونه اجباری به افغانستان بازگشتانده شوند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
دیلگیادی اکثر زیانو که چاپیه چه یو
خلک آنها مصرف بازداشت افغان ها هستند. چندین خشاوند ما را بازداشت کردند. اینجا پول های ما بند است. پول مردم بالای ما است. کاروبار ما اینجا است. اگر با آنجا می رویم وضعیت خراب است. کاروبار نیست و اینجا هم ما را اذیت می کنند. باید یک راه حل برای ما پیدا شود.
تلاش کردیم درباره مشکلات بازگشت کنندگان و گزارش مشترک ملل متحد و بانک جهانی از وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان هم بپرسیم، اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این خلیل الرحمن حقانی خانی، سرپرست این وزارت و دیگر مقام‌های طالبان ادعا کرده بودند که سهولت‌های لازم را برای آسایش زندگی مهاجران بازگشت کننده فراهم کردند. در گزارش UNHCR، IOM و بانک جهانی آمده است که حدود 77% افغان‌های بازگشت کننده و افغان‌هایی که در سال جاری برگشت داده خواهند شد، کسانی هستند که کارهای منظم در شهرها داشتند و ادغام آنها در مناطق روستایی دشوار است. بر اساس آمار تخمینی این گزارش، 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در پاکستان و دارندگان کارت‌های ECC و 280,000 مهاجر دارنده کارت PUR در سال جاری میلادی با خطر اخراج روبرو‌اند. بر اساس آمار قبلی اداره بین‌المللی جهانی مهاجرت یا IOM، از جنوری 2023 الی آپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان برگشت کردند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه تلفات و خسارات مالی باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان، برخی متضرران می‌گویند به زمین‌های زراعتی و اموالشان آسیب رسیده و به کمک فوری نیاز دارند. این باران‌ها و سیلاب‌ها نزدیک به یک ماست که ادامه دارد و نه تنها به مردم تلفات جانی و خسارات مالی رسانده، بلکه سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی در برخی ولایت‌ها هم شده که مردم محل را با مشکل مواجه کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
ادامه باران‌ها و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان و افزایش نیازمندی‌ها به کمک‌های فوری به متضرران. ولایات مختلف افغانستان در نزدیک به یک ماه اخیر گواه باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. این سیلاب‌های ویرانگر برای مردم تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. برخی متضرران این رویدادها در ولایات مختلف می‌گویند که به دلیل از بین رفتن زمین‌ها و مواشی‌شان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که به آنان کمک کنند. اسدالله باشنده ولسوالی جیل ولایت هرات میگوید روز گذشته برخی نقاط این ولسوالی از جمله شهرک ابوالفضل، محل انقلاب و محل سیدآباد گواه جاری شدن سیلاب‌های زیادی بودند.
دیر ساعت‌های 6:30 بجه بیگا بود که سیل آمد. سه ساحر کاملا سیل گرفته. سیل از حد به حد، اینال مردم هم خانه‌هایش را او آمده، خانه‌هایش را بخی گیلش دسته. دیگه امکان داره که مردم برای کمک اولیه نیاز داشته باشه.
رسول توحید باشنده ولسوالی نوزاد هلمند به رادیو آزادی گفت:
گندم، زیره و سولرهای آفتابی مردم خساره دیده. خانه های مردم در بسیاری جاها چپه شده. از دولت می خواهیم به مردم کمک کند.
حسن باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در مورد خسارات وارده به این ولسوالی به رادیو آزادی گفت:
ولسوالی لعل و سرجنگل خیلی زیادتر تلاب خساره رسند، دوالار چپا کده، دیگه ایوان میوان تلافات کده، زمینای مردم خراب کده، ای خواست من کمک کنم.
این سیلاب‌ها به ویژه سیلاب‌های روز یکشنبه نه تنها به مردم تلفات جانی و مالی رسانده که سبب بسته شدن راه‌های مواصلاتی نیز گردیده و رفت آمد مردم را با مشکل مواجه کرده است. شکرالله حلیم باشنده قریه معروف چینه ولسوالی سپینغر ننگرهار میگوید:
دو سرک مطلب دو کلینیک بازار
رای مکتب و کلینیک بند شده، مردم نمیتوانند مریض خود را به کلینیک انتقال بدهند و بازار بروند و مشکلات روزمره خود را حل کنند.
بازار دلارشی او خپل هغه روزمره ژوند مشکلات اوستون زی حل کی.
و از حکومت طالبان میخواهد با مشکلات مردم این قریه رسیدگی کند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در حساب ایکس خود نوشته است که کار پاکاری راه‌های مواصلاتی که اخیراً به دلیل باران‌ها، سیلاب‌ها و رانش از زمین در ولایات غور، بدخشان، نورستان و تخار بند شده بودند، جریان دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی انتظار می رود که گفتگو به هدف دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه امروز نیز ادامه یابد. یک هیئت گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، دیروز به قاهره رسیده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
اسرائیل با مقامات اداره رئیس جمهور جو بایدن درباره طرح تخلیه غیر نظامیان فلسطینی پیش از آغاز عملیات احتمالی بر شهر رفح در جنوب غزه معلومات داده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این باره به نقل از مقام‌های مطلع ایالات متحده امروز یکشنبه گزارش داد. این مقام ها از افشای نامهایشان خودداری کردند، زیرا اجازه نداشتند که درباره این موضوع گپ بزنند. به گفته آنها این طرح نظر حکومت ایالات متحده را درباره راه اندازی عملیات بر رفح تغییر نداده است. ایالات متحده به این نظر است که اجرای این عملیات زندگی شمار زیادی از غیر نظامیان فلسطینی بیگناه را با خطر روبرو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که با وجود هشدارهای رئیس جمهور بایدن و دیگر مقامات غربی عملیات نظامی را بر رفح راه اندازی خواهد کرد. اداره جو بایدن گفته است که اگر اسرائیل بدون یک طرح معتبر عملیات نظامی را انجام دهد، پیامدهای به اسرائیل خواهد داشت. حدود 1.5 میلیون فلسطینی از جنگ در دیگر مناطق غزه گریختند و به شهر رفح پناه بردند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که در حمله گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل بیش از 34 هزار فلسطینی تا حال کشته و بیش از 78 هزار تن دیگر زخمی شدند. تلاش های میانجی ها در قاهره مصر در خصوص برقراری آتش بس در غزه ادامه دارد. یک مقام حماس به روز شنبه گفت که مذاکرات بر سر آتش بس 40 روزه در غزه و آزادی گروگان های اسرائیلی به نتیجه به پایان رسید و گفتگوها امروز ادامه خواهد یافت. هیئت مذاکراتی گروه تندرو حماس برای گفتگو درباره آتش‌بس در غزه دیروز به قاهره رسید. یک مقام ارشد حماس گفته که این گروه تندرو با توافق آتش‌بس در غزه که شامل توقف جنگ نباشد موافقت نخواهد کرد. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس، صدر اعظم اسرائیل را متهم کرده که به دلایل شخصی مانع تلاش‌ها برای رسیدن به توافق آتش بس شده است. اما یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش ذکر نشده به فرانس پرس گفته است که گروه حماس از شرطش برای پایان جنگ دست بر نمی دارد و همین از دستیابی به توافق صلح جلوگیری می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. امروز 5 ماه می، روز جهانی قابله ها است. این روز در حال فرا می رسد که شماری از قابله ها و دختران دانشجو که در این رشته در افغانستان درس می خوانند می گویند با مشکلات زیاد روبروند. از سوی دیگر برخی از زنان در مناطق دوردست افغانستان از نبود قابله ها در محلشان شاکی هستند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
همزمان با فرارسیدن 5 می روز جهانی قابله ها، شماری از قابله ها می گویند که با مشکلات مختلف در عرصه کاریشان در افغانستان روبروند. زرفشان یکی از قابله ها در ولایت کندز به رادیو آزادی گفت کمبود کار، محدودیت های وضع شده و درآمد اندک از چالش های عمده در این بخشند.
کمبود کار است، یعنی که در قابله ها جای زیاد مهیا به کار نیست. دیگر مثلا جاهای دوردست از ناامنی ها اینا شکایت دارن، جایی که دور کار کردن نمیتونه بدون محرم، یا بعضی هاشون محرم دارن بعضی هاشون ندارن. دیگر جاهایی که کار میکنن مثلا یا ماشای درست برشان نمیتن. حالش خودم که مدت 10 سال میشه که من کار میکنم، شخصی ماینه خانه دارم تا که اگر واسطه ندارم فعلا در جای وظیفه دولتی کار کردن نمیتونم.
در همین حال برخی از دانشجویان دختر که مصروف فراگیری تحصیل در رشته قابلگی اند می گویند با آنکه در شرایط کنونی با مشکلات زیاد از جمله وضع محدودیت ها و مشکلات اقتصادی در پرداخت فیس مواجهند، برای به دست آوردن سند و یافتن کار در این بخش بی باورند. یکی از آنان که در یک پوهنتون خصوصی در ولایت بامیان درس می‌خواند و نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت
خوشبختانه ولایت بامیان یک بخش صحت باز است، بخش طبابت نرسینگ
قابلگی. فعلا خود درس میخونم، اما نمیفهمم که از ما امتحان وزارت میگیره یا نمیگیره. تمام دخترایی که پارسال فارغ شده بود تا هنوز از اونها امتحان نگرفتم تو خانه نشینم. نمیفهمم که از ما امتحان میگیره یا که بازم همین قسم خانه نشین میشه.
حکومت طالبان پس از وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در سال 2021، در اواخر سال 2022 دروازه های پوهنتون های دولتی و خصوصی را برای دختران بست. کار زنان را هم در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کرده، اما شمار محدود زنان در بخش صحت مصروف کارند و تحصیلات زنان و دختران در بخش قابلگی هم خارج از این محدودیت ها قرار دارد. در عین حال شمار زنان در برخی مناطق دوردست افغانستان از کمبود قابله ها در محلاتشان شاکی‌اند. آمنه باشنده منطقه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل در مورد به رادیو آزادی گفت:
چهار سال چه درسی که داریم، سه تا طفل نقصان که اقتصاد ما به اندازه ضعیفه که نمیتونم خود پیش دکتر برسنیم. یکی دکتر دوایی یک چیزی بده که تا طفل زایا نشه.
از سوی هم سونیتا بهرام معالج امراض نسایی و ولادی در کشور با اشاره به اهمیت حیاتی حضور قابله ها میگوید که مشکلات در این بخش زیاد است و افغانستان با کمبود شدید دکتران زن و قابله روبرو است. او به رادیو زودی گفت در کنار آن که پوهنتون های تیپی برای دختران مسدود شده و تنها انستیتوت های قابلگی دو ساله در افغانستان اجازه فعالیت دارند، در بخش آموزش های تیوری و عملی مشکلات وجود دارد.
افغانستان فعلا و خصوص در بخش های نرسنگ، قابلگی و دکترای نسایی ولادی با بسیار کمبود مواجه هستند. خدا کنه که مقامات هم صدای ما را بشنوند، در صدد ازی شوند تا حل کند این چنین مشکلات. افغانستان بیشترین آمار مرگ میره در سطح آسیا دارند و اگری جلوگیری نشه بلندتر ارقامش از این ما باید در ذهنیت خود داشته باشیم.
تا به حال آمار تازه‌ای از میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان نشر نشده است، اما سازمان جهانی صحت WHO در گزارش سال 2023ش گفته بود که افغانستان در سال 2020 در ردیف 10 کشور با نرخ بلند مرگ و میر مادران و نوزادان قرار داشته و مجموعه مرگ مادران و نوزادان در افغانستان 95 مورد در 1000 زایمان زنده ثبت شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد.
مادونا آوازخوان سرشناس امریکایی در کنسرت رایگانش در برزیل بیش از 1.5 میلیون نفر را دور هم جمع کرد. صدها پلیس برای برقراری امنیت این کنسرت گماشته شده بودند. ازدحام مردم و گرمی هوا باعث شد تا شماری از اشتراک کننده ها به شفاخانه منتقل شوند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سایل کوپاکابانا شهر ریو دی جنیرو در برزیل شنبه شب میزبان مادونا آوازخوان معروف امریکایی و 1,600,000 بیننده او بود. بر اساس خبرگزاری رویترز این افراد از ساعتها حتی یک روز پیش به سایل کوپاکابانا از سر تا سر برزیل جمع شدند تا در کنسرت رایگان مادونا اشتراک کنند. مادونا 65 ساله آوازخوان معروف امریکایی است که در میان مردم به خاطر آهنگهای معروف دهه 80ش شهرت دارد. پیش از آغاز کنسرت مادونا در سایل کوپاکابانا تیم‌های اطفایه محل کنسرت را به خاطر گرمی زیاد آب پاشی کردن و آب آشامیدنی رایگان برای اشتراک کننده ها توزیع شد. این اقدامات پس از آن گرفته شد که سال گذشته در جریان کنسرت تایلر سویفت، یک آوازخوان معروف دیگر امریکایی در برزیل، یک نوجوان به خاطر گرمی هوا جانش را از دست داد. حدود 3,000 پلیس هم برای برقراری امنیت این کنسرت گماشته شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گرمی هوا و ازدحام مردم باعث شد تا شماری از اشتراک کننده ها که ارقامشان دقیق گفته نشده راهی شفاخانه ها شوند. مادونا برای بیش از 2.5 ساعت پیهم در استیج آهنگ خواند و از مردم برای اشتراک و انتظار در این کنسرت سپاسگزاری کرد. کنسرت شنبه در برزیل آخرین اجرای مادونا در سلسله کنسرت های پی در پی او بود که در 14 اکتبر 2023 از شهر لندن آغاز شد. علاقمندان مادونا برای کنسرت های دیگر رو باید تکت می خریدن. اما کنسرت شنبه شبش به گونه رایگان در برزیل برگزار شد. مقام های برزیل گفتند که برای برگزاری کنسرت مادونا بیش از 3 میلیون دلار را مصرف کردند و آنها تخمین زدند که این کنسرت می تواند حدود 47 میلیون دلار به اقتصاد شهر ریو دی جانیرو دومین بزرگترین شهر این کشور بیاورد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بر روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته را آماده پخش است. اما پیش از آن چند خبر مهم. حسین ابراهیم تها سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی میگوید که این سازمان با تعامل در چارچوب رویکردهای بشری و دیالوگ سازنده با مقامهای حاکم در افغانستان ادامه میدهد. او این سخن را در آغاز 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی و روز پنجشنبه در گامبیا بیان کرده است. بر اساس اعلامیه این سازمان، ابراهیم تها از کشورهای عضو خواسته که به طور سخاوتمندانه به تلاش‌های بشری سازمان همکاری اسلامی به ویژه در افغانستان از طریق صندوق مساعدت بشری دوستانه برای این کشور کمک کنند. یک مقام طالبان میگوید که بر اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها شهرهای بدخشان تخار بر روی ترافیک بسته است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از رئیس فواید عامه این گروه در بدخشان در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که در پی بارش شدید سیلاب در شماری از مناطق سرازیر شده است و گفته که تلاش‌ها برای بازگشایی شهرها آغاز شده است. تیم الف کرکت سریلانکا در چهارمین بازی یک روزه با تیم الف کرکت افغانستان 276 دوش هدف تعیین کرده است. این بازی امروز در سریلانکا آغاز شد. در سه بازی گذشته سریلانکا در برابر افغانستان پیروز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا یا ایران، در درگیری مسلحانه در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان یک تن دیشب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ایرنا گفته که نیروهای بسیجی و دنبال درگیری به محل رویداد اعزام شدند. هزاران اسرائیلی طی راهپیمایی از حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که توافق آتش‌بس با گروه تندرو حماس در غزه را بپذیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. و صادق خان پاکستانی تبار برای 3 بار شاروال لندن شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، او به روز شنبه 4 ماه اپریل با کسب نزدیک به 4 ماه می با کسب نزدیک به 44% آرا در سمتش باقی ماند.
سلام و وقت بخیر. در این روز هفتم، حمله خونین به مسجد شیعیان در هرات، 13 سال از کشته شدن اسامه بن لادن گذشت. رابطه القاعده با طالبان چقدر عمیق است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدم.
به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات، وضعیت رسانه ها را در افغانستان بررسی خواهیم کرد. پس از راهیابی تاریخی به جام جهانی، تیم فوتسال افغانستان اکنون چی برنامه دارد؟
گمان زنی های وجود دارد که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
و در ادامه دستاورد های افغان ها از شکردخت جعفری درباره جایزه معتبری که برنده شده است میشنویم.
و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته زمینه.
من سعدیه تجلی هستم. شام دوشنبه هفته‌ای که گذشت حمله بر مسجد شیعیان در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه بر روایت شاهدان 6 کشته و 1 زخمی برجا گذاشت. مسجد شیعیان امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره ولایت هرات قرار دارد. و گفته عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفت. بر اساس معلومات منابع محلی، در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، دو زن و یک کودک نیز شاملند. این حمله واکنش های زیادی را در پی داشت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقام های نظام جمهوری پیشین افغانستان این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه اکس یا تویتر سابق خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در حالی که نگرانی‌ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا می‌کند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. با اینکه طالبان همواره تاکید کردند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و تهدید جدی نیست، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش ماه فوریه خود گفت در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را در افغانستان ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده ای را نشان می‌دهد. آیا طالبان در تامین امنیت شیعیان در افغانستان کوتاهی میکنند یا ناکامند؟
خب یک قبل از اینکه خود این سوال مشخصا جواب بدم، مسئله ای است که در کشورهایی که دولت‌های قانونی و مشروع دارند و دولت‌ها خدمات به شهروندان از جمله مهمترینش که تامین امنیت هست را مسئولیت خود می دانند، به صورت ویژه وقتی که کتله از جامعه یا بخش مشخصی از جامعه به دلائلی به هر دلیلی مورد تهدیدات مشخص و ویژه هست، برای تامین امنیتشان اقدامات ویژه میکنند و با توجه به این که آن بخش از هزاره ها که شیعه هستند یا شیعیان غیر هزاره، اینها در معرض خطر جدی حملات داعش هستند، ایجاب میکنه که در تامین امنیتشان اقدامات ویژه صورت بگیره، از هر طریق ممکن باید توجه ویژه شود. اما نه تنها این اقدامات ویژه صورت نمیگیره، بلکه کم نیستند تعداد افرادی که در درون خود طالبان هم چه در سطوح رهبری چه در سطوح میانه و عملیاتی که مثلا فرماندهان امنیه اینا که وظیفهش عملا تامین امنیت است، خود نیز معتقد هستند که مثلا شیعه ها رافضی هستند یا مثلا در واقع مسلمان درست و حسابی نیستند، یعنی خیلی احساس مسئولیت در قبالشان نمی کنند. و نکته سوم هم این که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه های همفکر طالبان که داعش یکی از آنها است، در افغانستان هم به لحاظ کمیت یعنی تعدادشان خیلی زیاد شده و هم به لحاظ توانایی امکان در واقع آموزش و ترنینگ اینا پیدا کردن و قدرتمند شدن و خطرات بر شیعه ها در حالی که افزایش یافته و جدی‌تر شده، اما طالبان هیچ اقدامی نکردن، به خاطر که طالبان معتقد به برابری به خصوص در زمینه مذهبی نیستن. و ما دیدیم که وزیر تحصیلات عالی طالبان میگفت که در افغانستان فقط یک مذهب وجود داره و مذهب حنفی است.
دوشنبه هفته که گذشت جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان را بسیار قابل نگرانی خواند. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه سفیران افغانستان در برخی کشورها حضور داشتند. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد، واکنش نشان ندادند ولی قبلا گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشری را دور از واقعیت خوانده و رد کرده است. طالبان بعد از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بست. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، نشانه‌ای از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیدن نمی‌شود. با این حال سوال مهم اینجاست که نتیجه این نشست چیست؟
دو اهمیت داشت. اهمیت اولشی بود که نشان میده که هنوز افغانستان در ساختار نظام بین الملل و حیث یک کشور و حیث یک ملت وجود داره و جهان میخواهد که بیرون از ساحه طالبا کتی یک ساختار دیگه حقوقی و اصطلاح انترک کنه و در تماس باشه و از اونا بشتون که ما اساس ما یک دلیگیشن یک حیط تنظیم کردیم. بحث دومیشی است که ما ممی لحظه هم تقریبا در حدود 236 پیشنهاد از طرف جهان گرفتیم که حال یار فردا ساعت 3 یک جلسه وجود داره بازم در شورای حقوق بشر که هالند و هند و بروندی معایت به اصطلاح ترایکا هستند که تمام پیشنهادات بررسی کردن. امروز ما یک پیش سبایی تصویب میشه و این تبدیل میشه برای یک سند ملل متحد. این حال مرحله بعدی است که خب این سند ملل متحد چی نتیجه میده؟ نتیجه شیست که فعلا یک فشار بسیار کلان بین المللی را از طرف تمام کشورهای 76 کشور بوده بالای طالبا وارد میشه. حتما شما شنیده باشین که خب یک قسمت مردمای جهان میگن که فشار بالای طالبا نتیجه نمیده. ما با این موافق نیستم. طالبا به حیث یک گروه بنیادگرا یا گروه توریستی در زمانی که در جنگ بودن شاید فشارهای بین المللی رو قدر در مقابلش فشارهای خصوصا نرماتیف او قدر بالایش حساب نمی کردن، ولی فعلا چون در یک جایگاه یک حکومت خودشان رو می گیرن هر فشار بین المللی خصوصا فشارهای حقوقی، فشارهای قانونی، فشارهایی که باعث از این میشه که اینا همون جایگاهشان در ساختار بین الملل هر روز دیگه تنزل می افه، این بسیار مهم است برشان. این یک تفرقه بسیار کلان در بینشان ایجاد کرده، این فشار روانی بسیار بزرگ از سرشان آورده و همون چیزی را که می خواین به دست نمیتونن آورده.
گزارش در این نشست چگونه تهیه شده است؟
خب ما در سفارت یک کمیسیون ترتیب دادیم که تقریبا از ماه نوامبر سال گذشته، ماه نوامبر و دسامبر سال گذشته بالای از این کار کرده. 38 ارگان بود که ما به خاطر مسائل امنیتی که است او را جد نامشان را ذکر نکردیم تمامشه، ولی ما با افراد نه، با ارگانهایی که مشخصا با مدافعین حقوق بشر، با سازمانهای حقوق بشری چی در داخل و چی در خارج کار کردن امی تیم در تماس بود، ولی تیم تمامش متشکل از خود متخصصین بود که از داخل افغانستان بودن. این که اگر در بیرون هم در هستن، این کسایی هستن که اصلشون از افغانستان است. این در این ترتیب و تنظیمی ازی ما از چیزای سازمان های بیرونی کمک نگرفتیم، ولی به شکل به اصطلاح دست دوم بله. مثلا وقتی که ما گزارش های امنیستی را فرضاً در قسمت پنشیر مطالعه کردیم، او مستقیم با افراد صحبت کرده، یعنی گزارشی بود که بررسی مستقیم سازمان هایی است که به شکل دست اول صحبت داشتن. بعضی سازمان های کوچک دیگه هم که ما صحبت کردیم اونها همی لحظه در تماس هستند، خودشون در داخل کشور هستند و مصاحبه هایی را کنها انجام دادن بعد از وریفیکیشن، بعد از اینکه درست بررسی صورت گرفته اونا داخل است.
آیا امیدواری بعد تغییر رفتار در طالبان وجود دارد؟
ما بسیار واضح ساختیم در گزارش خود که در سخنرانی ما آمد، در سخنرانی تعداد دیگه است اعضای هیئت، که اگر ما توقع از این داشته باشیم که وضعیت حقوق بشری در زیر یک حکومت مثل حکومت فعلی طالبان بهبود می‌یابد، ما خود فریب می‌دهیم. ما ما فکر میکنیم که به خاطر خوب شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ما باید به یک ساختار سیاسی برسیم که ساختار سیاسی شاید شامل طالبان باشه ولی تنها طالبان نه، یک ساختار سیاسی که پابند به تعهدات بین المللی افغانستان در ساختار بین الملل باشه، تعهداتی که افغانستان از 1946 تا امروز به او پابند بوده و ایست یک کشور.
آزادی بیان و مطبوعات یکی از مهمترین ماده‌ها در منشورهای حقوق بشری است. رسانه‌های افغانستان اما به شدت محدود شدند و آزادی را که حقشان است ندارند. هرچند حکومت طالبان با این حرف موافق نیست. سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. به بهانه همین روز نگاهی انداخته ایم به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. سازمان‌های متعدد دفاع از رسانه‌ها گفتند که در کمتر از 3 سال که از حاکمیت طالبان می‌گذرد نزدیک به 200 رسانه در افغانستان مسدود شدند، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شده و حداقل 3 خبرنگار کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید هرچند در زمان حاکمیت طالبان رویدادهای قتل خبرنگاران کاهش یافت، اما این به بنای امنیت خبرنگاران نیست.
اگر ما بیایم میزان تهدیدات و تلفات خبرنگاران نسبت به زمان جمهوریت مقایسه کنیم، میبینیم تلفات خبرنگاران در داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت کاهش یافته و این نمیتوانه امیدوار کننده باشه، چون در زمان جمهوریت هم بیشتر رویدادهای ترور، قتل و حملات انفجاری که علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صورت گرفته، عوامل اصلیش گروه طالبان و شبکه حقانی که زیر شاخه گروه طالبان از طرف آنها صورت گرفته و همچنان مسئولیت چنین رویدادها یا گروه داعش بر عهده گرفته که این نگران کننده است و همچنان نوع تهدیداتی که متوجه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حال حاضر است تغییر پیدا کرده. ما می‌بینیم که بازداشتی‌های خودسرانه از طرف گروه طالبان در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده که متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدند. این بازداشتی‌ها همچنان توهم با خشونت و شکنجه بوده و یک تعداد از فعالان رسانه‌ای بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند مورد محاکمه قرار گرفتند.
افغانستان سال‌هاست که در میان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شمرده می‌شود. 6 سال پیش افغانستان شاهد مرگبارترین حمله هدفمند بر کارمندان رسانه‌ها بود. حمله‌ای که در منطقه 6 درک کابل رخ داد و در آن 9 کارمند رسانه‌ای کشته شدند. سه‌شنبه همین هفته 6مین سال روز این رویداد مرگبار بود. گزارشی از امید مرزبان.
از این رویداد خونین 6 سال گذشت. 3 اپریل سال 2018 زمانی که خبرنگاران برای پوشش خبری یک انفجار تجمع کرده بودند، انفجار دیگری رخ داد که مرگبارترین حادثه برای جامعه رسانه‌ای افغانستان بود. 9 کارمند رسانه‌ای به شمول 2 خبرنگار و 1 کارآموز رادیو آزادی نیز در میان قربانیان بودند. داعش در آن زمان مسئولیت حمله را پذیرفت. خبرنگاران و سازمان‌های دفاع از آزادی بیان خواستار دستگیری و مجازات عاملان این رویداد شدند. اما تا امروز که 6 سال می‌گذرد هیچ کسی در ارتباط به این قضیه مجازات نشد. افغانستان سال‌هاست که یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران دانسته می‌شود. با برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 محدودیت بر کار و دستگیری خبرنگاران افزایش یافت و حتی از موارد قتل و شکنجه خبرنگاران گزارش‌های نشر شد. سازمان‌های مدافع از حقوق خبرنگاران می‌گویند شرایط کاری خبرنگاران و رسانه‌ها اکنون خیلی دشوارتر از گذشته شده است.
د طالبانو د واکمنی دو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوې دي. تر څنګ د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خپرونې د حاکم نظام لخوا څیړل کېږي. خبریالان خود سانسورۍ ته مجبور شوي دي او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیل د حاکم نظام لخوا نیول کیگی. اطلاعاتو تا در لاسرسی مسئله تر طول و ستونزمنه مسئله ده او دغه حق در افغانستان در خلق و سخه اخیستل شوه ایده.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی که ماه جنوری نشر کرد، وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند. این سازمان همچنان گفت که تنها در سال 2023 سه خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هرچند طالبان میگویند که در چوکات ارزش‌های اسلامی و افغانی به رسانه‌ها آزادی دادند، اما سازمان‌های مدافع از رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان ارزش‌های افغانی و اسلامی را آنچنانه که خود می‌خواهد تعبیر کرده و تحت حاکمیت آنها هیچ رسانه آزادانه و بدون مداخله حکومت در افغانستان فعالیت کرده نمی‌تواند. فعالیت رسانه‌هایی که از بیرون به افغانستان نشرات دارند نیز در داخل افغانستان ممنوع شده است، از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا که موج‌های اف ام و متوسط آن را طالبان قطع کردند و صفحات اینترنتی آنها را نیز بستند.
دوباره ریلود می‌گم صفحه.
اسامه بن لادن را خوب میشناسید، شخصی که نامش از جهاد مقابل نیروهای شوروی در افغانستان گرفته تا حملات تروریستی مرگبار در نکات مختلف جهان گره خورده است. بن لادن رهبر گروه القاعده 13 سال پیش در دوم ماه می در یک حمله شب هنگام نیروهای آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. بن لادن طراح حملات تروریستی مرگبار در جهان بود، از جمله حمله بر مرکز تجارتی جهان در نیویورک در سال 2001 حدود 3000 تن در آن کشته شدند. اکنون 13 سال بعد آیا القاعده هنوز یک تهدید است؟
رسانه‌ها شما می‌بینید بعد از کشته شدن زواهری حتی القاعده هنوز نتوانستند که رهبری نو خود اعلام کند. در حال حاضر ما فکر می‌کنیم که بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین و حمایت امریکا از اسرائیل، احساسات ضد امریکا و غرب بیشتر شده و القاعده ابتدایش هم از مسئله فلسطین آغاز شده بودن که با اکثریت افرادی که در القاعده بودن و ضد امریکا شدن که چرا امریکا از اسرائیل حمایت میکنند. شاید در آینده بعد از حملات اخیر اسرائیل علیه فلسطینیا همدردی های مردم امرای القاعده بیشتر شود، یا افرادی تندرو که میخواهست که انتقام از امریکا بگیرد شاید یگانه گروپی که میتاند به احساساتشان برساند اون القاعده باشد. لیکن در حال حاضر القاعده رهبریشان بسیار از بین رفته، بعضشان در یمن هستند، بعضشان در سوریه هستند، لیکن اکثریت افراد القاعده به جبهة النصر رفتند. در افغانستان را طالبای پاکستان تی تی پی چند مدت قبل مراکز خود از دست دادن، از اینجا هم کوچ کردن، ظاهری در افغانستان کشته شدن. در حال حاضر القاعده بسیار فعال نیستند.
گروه القاعده روابط عمیق تاریخی با طالبان هم داشته است. طالبان در حاکمیت نخست خود بر افغانستان در اواخر دهه 90 میلادی از سپردن اسامه بن لادن به ایالات متحده خودداری کردند و سرانجام نیروهای نظامی ناتو به رهبری آمریکا حکومت طالبان را سرنگون کردند. هرچند حکومت طالبان میگوید که رهبران و جنگجویان القاعده اکنون در افغانستان نیستند، اما در سال 2022 ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن در کابل زیر حاکمیت طالبان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. اکنون روابط القاعده با طالبان چگونه است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدن. در هیچ کمپی تربیه نظامی ندارد در افغانستان، ظرفتی مستقلی نظامی هم اینی که ندارد. پرسنلش تداتی از پرسنلش اینی که موجود هستن، اینی که محفوظ هستن، تضمین هستن، اما فعالیت از اونها خیلی محدود است. اگر ما شما مقایسه کنیم وضعیت القاعده با گروه های دیگر در افغانستان، تهدیدی جدی از طرف گروه های دیگر است. به طور مثال تی تی پی طالبان پاکستان کاملا فعال هستند، مصروفی شورش حکومت پاکستان است. در نیکاو دایش نیکاو ولایتی خراسان بساتی نیکه جهانی فعال هستند یک تدید است با نیکه همه کشور منطقه و اینی تدیدش نیکه با مسکو و دیگر جای ها نیکه میرسه و بخشی مطبعاتش و تبلیغاتش نیکه خیلی فعال است تا حد که نیکه گروه درجی دوم مثل نیکه جایش العدل خوب تدید است فعالیت دارد چی در ایران گروه های مختلفی آسیا میانه بعضشان پیشتر همکاری کتی القاعده داشتن نیکه آلی نیکه مستقل استن زری چطری نیکه امارت اسلامی او در آینده اونها یک تدید شاید واقعی شوا نیکه با کشوری نیکه آسیا میانه در نیکه القاعده فیلان در چی درجی نیکه چارم یا پانچم میای از لحاظ تدیده تروریستی در افغانستان.
و یک رویداد تاریخی دیگر در ورزش افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی‌آف جام جهانی با شکست قرقیزستان برای اولین بار به مسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2024 راه یافت. این پیروزی با استقبال گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. این بازی با تفاوت 5-3 به سود افغانستان به پایان رسید. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی دو بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقیزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین‌المللی در ازبکستان برگزار شود. بدون شک حضور در رقابت سخت چون جام جهانی به تلاش و برنامه ریزی بیشتر نیاز دارد. افغانستان چگونه برای جام جهانی آماده می شود و چه برنامه هایی روی دست دارد؟
گفته می شه که ملی پوشان فوتسال افغانستان امکان داره در مسابقه دوستانه با اسپانیا با تیم ملی فوتسال اسپانیا رقابت داشته باشه، البته قبل از جام جهانی. و همچنان گفته می شه گمانزنی های وجود داره که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
شکردخت جعفری، بانوی مخترع و فیزیکدان سیبی افغان، میگوید جایزه دینامیک 2024 با پاس تلاش ها و خدماتی که در بخش طبی انجام داده است به او اهدا شده است. او این جایزه را به خاطر ارائه خدماتی که برای پناهجویان تازه وارد افغان به بریتانیا ارائه کرده بود دریافت کرد. بیشتر از خود خانم جعفری بشنوید.
دینامیک اوارد طراحیش به این خاطر صورت گرفته که تعداد خانم هایی که در عرصه بیزینس، علوم و فناوری هستند یا در عرصه کارآفرینی خیلی کم است و برای اینکه این نابرابری را برش راه حلی بیندیشن، تشویق بکنن خانم هایی که در این عرصه ها کار قابل ملاحظه ای انجام داده، این جشنواره را ترتیب دیدن و در واقع می خواهند که الگو سازی بکنن برای دختران و بانوانی که فکر کارآفرینی یا صنعتی سازی نتایج تحقیقاتشان دارن یا راه اندازی بیزینس میخواین بکنن، برای اینکه اونا رو تشویق بکنن این برنامه راه اندازی شده که امسال در انگلستان، استانهای مرکزی و جنوب غربی انگلستان در واقع شرکت کرده بودن در این جشنواره و توسط پلاتینوم مدیا گروپ یا رسانه پلاتینوم ای راه اندازی شده بود که هر کتگوری جایزه باز توسط یک ارگانیزیشن خاصی اسپانسر میشه. ما از جانب ساری تکنولوژی سنتر در این جشنواره کاندید شده بودم و 4 ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال برای ما تعلق گرفته ای زمینه.
هفته آینده باز هم در روز هفتم من صدیه تجلی چشم برایتان خواهم بود. تا دیدار، خدا نگهدار.
اگر دانی سفید چی چمکه